است یا مثلا ما پیشتر داشتیم. نه
سورئالیسم مال کسیه که اونو سورئالیستیه، مثلا دقیقاً جلوه‌های سورئالیست داره.
اینطوری بهتر، جلوه‌های سورئالیستی داره.
دقیقاً بله. و اینکه حتی بوتیقای سرایششون هم حتی اگر یکسان شده، مگر اینکه مولانا میگه که من مپندار که من شعر به خود میگویم تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم، یک چنین نظری در باب شعر سرودن داره، یا مسائلی از این دست که بوتیقای سرایشش رو شبیه میکنه به بوتیقا و اون چیزی که مد نظر سورئال ها هست، حتی اینها هم نمیتونه اساس و بنیان قرار بگیره. چرا؟ چون که اون پارادایم فکری متفاوته. یعنی اساس نظریات فروید اون زیربنای سورئالیسم رو شکل داده، اگر از دیدگاه ادب تطبیقی فرانسه بخوایم نظر کنیم و این مسئله رو بسنجیم، چون پارادایم اون متفاوته و بر اساس نظریات روانکاوانه فروید و مسئله ناخودآگاه و اون خلق ناخودآگاه و اینها شکل گرفته مکتب سورئالیسم، با توجه به اون نمیتونیم دقیقاً منطبقش بدونیم بر اون چیزی که مولانا گفته. ولی خب این شباهت ها قابل بررسی است با نگاه آمریکایی.
در ادبیات ما یک دریافت عمومی از سرودن درش هست، جز موارد خاصی مثل قصیده ها که به قصد نوشته میشن. اصلا دریافت عمومی از سرودن اینه که شاعر به سمت سرودن نمیره، یک لحظه آفرینش اتفاق میفته که والا با اصطلاحات جدید میشه گفت ناخودآگاه اتفاق میفته، که نموناش هم زیاد است. این اصلا شعر که به خواسته نوشته بشه زیاد قابلیت شعری در فرهنگ ما نداشته، به تعبیر استاد موسوی گرمالدی کوششی مثلا.
بله. من حالا تصور میکنم مسئله مانیفست رو هم باید اینجا حتما باز کنیم، و اینکه جناب وحیدزاده بزرگوار به درستی اشاره فرمودن که حتی مثلا ما نمیتونیم مانیفست مشخصی پیدا کنیم که بگه که مثلا این مانیفست رومانتیک هاست یا این مانیفست کلاسیک هاست، اما میتونیم متونی مثلا اون چیزی که کولریج معرفی کرده رو نوشته رو مثلا اساس و بنیان نظریات کلاسیسیسم رو درش مستتر بدونیم و از دل اون اینها رو بیرون بکشیم.
مثلا منتقدین این کارو کردن دیگه. بله. وقتی ما عنوان کلاسیسیسم رو میریم تو منابع میبینیم، اومدن تعریف با جزئیات برش مردن همه ویژگی‌های آثار کلاسیک.
نه، از همون عصر رو عرض میکنم، یعنی همزمان با
دوره سرودن.
بله. و اینکه حالا نام مانیفست ولی به خودش نگرفته، چون این یک امر معاصر این مانیفست، اما مشابهش رو هم میشه گفت میشه پیدا کرد تا حدودی در مثلا مقدمه هایی که گاه بر مجموعه ها نوشته شده. اما خب وقتی اجماع همگانی روش صورت نگرفته، ما صرفا اونهایی که امضا شده و خدمت شما عرض شد دقیقاً با نام مانیفست ارائه شده، اونها رو مثلا میشه در نظر بگیریم به عنوان مانیفست، در صورتی که همین نگاه تطبیقی که عرض کردم اون میشه روی همین مفاهیم و اصطلاحات داشت. یعنی مانیفست رو هم یک مفهوم در نظر بگیریم به جای اینکه یک اشاره مستقیم اصطلاحی، و بعد بیایم این رو به شکل‌های مختلف در تاریخ جستجو کنیم.
آخه وقتی سراغ ادبیات فارسی میایم، جناب وحیدزاده عزیز، ادبیات فارسی عموما خلق اثر متقدمه به نظریه و حالا نقد یا در واقع طبقه بندی آثار. عموما آثاری خلق میشن شدن، بعد ها یا تذکره نویسان یه برداشت عمومی ازش کردن یا منتقدین نشستن بررسی کردن. در واقع اون دستگاه آفرینش در ادبیات ما قصد یا برنامه ریزی یا طراحی پیش از خلق اثر نداشته.
من فکر میکنم همه جا این چنینه، یعنی اون جایی که اثر هنری ماندگار و با شکوهی خلق شده، نه در ایران و در شرق، حتی در غرب هم این چنینه. فقط من یه نکته باید یادآور بشم، گاهی مؤلف چند ساحتیه، یعنی وجوه مختلفی داره شخصیتش، که نه مثلا یه نسبتی تو خونه داره با فرزندش پدره، ولی توی مثلا لحظه سرایش شاعره میتونه در یه لحظه دیگه منتقد یا نظریه پرداز باشه، و در یک زمانی بتونه مثل یک منتقد با آثار هنری برخورد بکنه، در یک لحظه دیگه مثل یه آفرینشگر.
خب لحظه نقد منتقده، ولی لحظه همینه. سرودن دیگه منتقد نیست.
توی لحظه سرودن هم خیلی وقتا اون بیت اول، اینو خیلی هم میگن، یه اصطلاح معروفه، میگن بیت اول هدیه خدایانه، بیت اول بیشترین جنبه الهامگونگی و در واقع اون درخشش اولیه رو داره، ولی در ادامه هم میخوام اینو عرض بکنم، این چنین هم نیست که همیشه ناخودآگاه محض باشه و همیشه یه حالت در واقع اشراق‌گونه‌ای داشته باشه، و اینم خیلی شاید تصور دقیق نباشه. شما خودتون اهل ادبیات هستید و میدونید، من بعضا دیدم بین عموم مردم بین شاید مثلا کسایی که خیلی از نزدیک با ادبیات آشنا نیستن فکر میکنن واقعا شاعر همیشه در یک خلسه‌ای در یک موقعیتیه که به اصطلاح گذشتگان موزها یا جنیان بر او اورادی رو چیز میکنن وارد میکنن، ولی این چنین نیست. یه دیالکتیکی، یه گفتگویی بین اینها هست، یه نبوغی، یه خلاقیتی هست و در این حال یک مهارت، یک توانمندی که میتونه به مرور کامل هم بشه. یعنی یه هنرمند ضمن این که توجه بفرمایید یه شاعر خبره، ضمن این که یه شهودی و نبوغی داره، اما یه مهارت و یه توانمندی هم داره که به مرور میتونه این رو بپروره.
من فکر کنم در این باره میتونیم بیشتر صحبت کنیم. اجازه بدید در نوبت بعدی که گفتگومون رو ادامه میدیم از همینجا شروع کنیم.
سبک به شیوه های مختلفی تعریف شده، اما یکی از زیباترین و بهترین تعریفی که از سبک ادبی و مکتب ادبی ارائه شده تعریفی است که جناب استاد سیروس شمیسا ارائه دادن. ایشون میگن که سبک عبارت است از یک خط ممتد مرتعش تکرار شده. در واقع وقتی که یک سری نشانه ها، یک سری واژگان، یک سری آب و هوا و حال و هوا در یک متن ادبی مرتباً به فواصلی تکرار میشه یا کل فضای اون متن رو در بر میگیره، یک رنگ خاصی به اون متن میبخشه و اگر این در تعداد زیادی از متنها، حالا چه شعر باشه چه نثر، مرتبا تکرار بشه، ما میتونیم اسم یک سبک خاص رو بر اون شیوه نگارش و سرایش اطلاق کنیم. خیلی اوقات این شیوه سرایش و نگارش مقتبس است از جامعه و تأثیر میگذارد بر روی جامعه. یعنی ما وقتی در قرن ششم تا حد فاصل قرن نهم و دهم یک سبکی داریم به نام سبک عراقی، در این سبک میبینیم که شعرای بزرگ ما عموماً آب و هوا و حال و هوای شعرشون بسیار به هم نزدیکه. واژگان عارفانه و صوفیانه در اشعارشون، در دیوانهاشون لبریز بسیار زیاده، پر از مفاهیم درونگرایانه است شعر، پر از مفاهیم معنوی و عرفانی و صوفیانه است، اصطلاحات قرآنی و دینی درش فراوانه و بسیار به چشم میخوره و مسائلی از این دست. و شما این رو فقط در دیوان بزرگی مانند حضرت حافظ نمیبینید، در دیوان جامی هم میبینید، در مثنوی مولانا هم میبینید، در کلیات شمس هم میبینید، دیگر اثر مولانا، در کلیات شیخ اجل سعدی هم مباحث توحیدی و صوفیانه و عارفانه رو حالا به شکل دیگری میبینید، یا وفور واژگان عربی و مباحث اخلاقی رو. خب اینها وقتی در کنار هم قرار میگیره ما متوجه میشیم که یک دوره‌ای بر کشور ما گذشته که این دوره با خودش خصوصیات خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داشته و تأثیر گذاشته بر ادبیات ما و تأثیر پذیرفته از ادبیات ما. این حد فاصل رو ما بهش اطلاق میکنیم سبک عراقی، سبکی که شعر برونگرا نیست، شعر درونگراست، شعر خیلی اوقات حزن‌آلوده، شعر لبریز از مباحث عرفانی و صوفیانه است، مباحث دیگری از این دست. خب در دوره‌های بعد شکل دیگری پیدا می‌کنه سرایش و نگارش، یعنی متناسب با شرایط اجتماع تغییراتی ما می‌بینیم. مثلا در دوره معاصر ما می‌بینیم که دغدغه‌های انسان معاصر دیگه متفاوت شده، دیگه دغدغه قرن 6 و 7 و 8 نیستش که در شعر بایستی مندرج بشه، دغدغه انسان معاصر و ایرانی معاصر هست. خب دغدغه ایرانی معاصر چیست؟ حاکمیت ملی. دغدغه ایرانی معاصر چیست؟ رسیدن به آزادی و رها شدن از استبداد قجری. دغدغه ایرانی معاصر چیست؟ عدالت‌خانه و دادسرا داشتن و مباحثی از این دست. یعنی جنبه سیاسی موضوع بسیار پررنگ میشه. خب شما در اشعار بزرگانی مانند ملک و شعرای بهار، مانند عارف قزوینی، مانند فرخی یزدی و دیگران این مباحث رو میبینید. یعنی میبینید شعر لبریز است از عشق به آزادی، عشق به میهن، عشق به حاکمیت ملی، عشق به برابری و پیشرفت کشور و مباحثی از این دست. و میبینیم که چون جامعه ایران داره حرکت میکنه به سمت آرمان آزادی و حاکمیت ملی، شعر هم از این موج و از این فضا برحذر نیست و همراه میشه و تأثیر میپذیره از این فضا، آنچنان که تأثیر میگذارد بر این فضا. و این تأثیر گذاری ببینیم که در شعر بزرگی مانند عارف قزوینی بسیار آشکاره، یا در شعر ملک و شعرهای بهار که من دو موردش رو به عنوان نمونه ذکر میکنم. ای مرغ سحر، یا اون منظومه زیبای مرغ سحر، ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن که مرحوم ملک و شعرهای بهار گفتن، در ستایش آزادی است که فوق العاده در جنبش مردم و به خیابان کشیدن مردم و عشق اونها به آزادی مؤثر بوده، یا اون شعر مشهور عارف قزوینی از خون جوانان وطن لاله دمیده، حقیقتاً شوری عجیب در جامعه ایران مقارن اواخر دوره قاجار ایجاد کرد، هم تأثیر پذیرفت و هم تأثیر گذاشت. اگر بخوام یک جنبندی داشته باشم برای مخاطبان عزیزم در مورد اهمیت مکاتب و نقششون در ادبیات ایران و جهان، بایستی به این نکته تأکید بکنم که اساساً مکتب‌ها فرزند زمان خیشتن هستند. هر مکتب ادبی در حقیقت از دل دغدغه‌ها، آمال، آرزوها و شرایط جامعه اون سرزمین برخواسته و از اون دوره و از اون شرایط تأثیر پذیرفته، آنچنان که بر اون شرایط و بر اون محیط هم این مکاتب ادبی تأثیر می‌گذارند. اما مکاتب ادبی هرگز در خلاء زاده نشدند و در خلاء زاده نمی‌شوند. هر مکتب ادبی محصول دیدار شاعر و نویسنده با عمق جامعه خودش است. فرق یک شاعر و نویسنده با بقیه مردم همون عمق نگاه و ژرفای نگرش و بینش اوست و دیدن حقیقت هر موضوعی که مطمئناً از شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و موضوعات مختلف جامعه زمان خودش به دور نیست.
این که در لحظه سرودن چقدر ناخودآگاه، چقدر اون شهود، اون الهه شعر یا جن شعر غالب میشه بر شاعر و چقدر خودآگاهش، مهارتهاش، دانستگیهاش به سراغش میاد و میتونه ازشون استفاده کنه، بحثی که همواره در همه مجامع ادبی بوده است. بسیاری کسانی که خودشون حالا تجربه سرودن نداشتن یا تجربه های بزرگ سرودن نداشتن و در جایگاه منتقد نشستن، اون خودآگاه رو خیلی بهش قائلند که شاید یه شهودی اتفاق میفته ولی تا خودآگاه نباشه شکل نمیگیره. مصداقهای زیادی در شکل متوسط یا رو به پایین شعر برای این موضوع میشه پیدا کرد. این جوانی مجموعه شعری میخواست چاپ کنه، به من داد که من بخونم، حالا نظری اگه داشتم بهش بدم. دفتر شعرش رو که دست نوشته هاش بود به من داد. شعرهای بدی هم نداشت، غزل میگفت و گاهی غزلهای درخشانی هم بود. بعد من به شکل اتفاقی رفتم چایی بریزم برای خودم، اومدم دوباره بردارم دفتر بسته، شروع دوباره از اون طرف باز کردم دفتر رو. چک نویس یا پیش نویس یکی از شعراش رو دیدم که قافیه های زیادی رو کنار کاغذ نوشته بود که از اونها استفاده کنه. نشون میداد که همون که حالا دکتر شفیعی میگه جدول ضربی مثلا شعر گفتن، این اتفاق میفته. ولی درباره شاعران بزرگ دادم کمتر میپذیره این رو که نشسته باشه و چیده باشه.
من ازتون مخالفت کنم؟
بفرمون.
من همچنان اصرار دارم که یه چیزی بین این دوه، یعنی نه کوشش و مهارت محض، نه الهام محض، یه چیزی بین این دو و در رفت و برگشت بین این دوه. و میخوام اینجوری حرفمو یه جورایی در واقع شاهد براش بیارم و اثبات بکنم که اگر صرفاً با قصد، مثال از قصیده زدید که شاعر قصد میکنه و یه قصیده میگه، اگه با قصد و در واقع تعمد پیشینی یه عمد قبلی میشه یه شعر رو سرود، اگر این چنین بود، ما همونطور که مثلا مؤسسات راهنما رانندگی داریم که گواهی صادر میکنن و آموزش راهنما رانندگی میدن، و یه کارگاهی میداشتیم که عموم مردم، همه مردم بتونن برن.
موضوع که بحثی نیست، از اون طرفش توضیح بدی. داره بحثی نیست.
از اون طرفش هم حقیقت اینه که اگر قرار بود شهود محض باشه، همش بر اساس یک کشفی چیزی ناخودآگاهی رخ بده، این همه اتفاقات که تو این حتی دوره‌های اخیر رخ داد به یه نتیجه میرسید که نه، سورئالیست‌های دوره این کارو کردن و سعی کردن به ناخودآگاه محض نزدیک بشن و حتی رفتن سراغ بر اساس همون چیزایی که گفتن فروید و نظریاتش توی ناخودآگاه و چیزایی که طرح بود تو اون دوره، خواب و چیزایی که مطرح بود، حتی رفتن به سمت مصرف مواد مخدر و سعی کردن خودشونو به یک خلسه محضی برسونن و از هر کوششی، در واقع هر اعمال نظر عمدی بپرهیزن، ولی واقعا آثار ماندگاری خلق نشد و هیچ اثری به وجود نیامد که بتونه در تاریخ ادبیات
سند یا توجیه مورد پذیرشی برای اون بحثی که داریم میکنیم نیست. چون شعر بزرگ از ناخودآگاه بزرگ خلق میشه. ناخودآگاه چیه؟ ناخودآگاه یه چیز رها نیست که. تمام خودآگاه ما، حساسیت ها، دانایی ها، مطالعاتمون، خاطراتمون، همه موجودیت ما در ناخودآگاهه. حافظ وقتی ایهام به کار میبره در شعرش، او عادت قلم حافظه، اصلا روی هامش فکر نمی‌کنه.
خب همین رو خواهش می‌کنم، ببین الان حافظه که ما بهش دسترسی نداریم، یعنی خب. که نمی‌تونیم الان صداش کنیم و یه گفتگویی با هم داشته باشیم یا یه اشرافی و در واقع زمانه حافظ داشته باشیم، ولی بر اساس شواهدی که به دست ما اومده بالاخره حافظ یه فرد تحصیل کرده و اهل مکتبه، یعنی مکتب به اون معنای مدرسه و اهل درسه و مثلا یک عامی نیست که ببینید در بیابون ها به او الهام شده. حافظ اهل درس بوده، هم دوره خود شاعران بزرگی بودن، پیش از حافظ شاعران بزرگی بوده. حافظ به خاطر اون جایگاه رفیعش و قد بلندش ما اون رو داریم یگانه میبینیم، اما اگه یه مقدار از این زاویه دید و از این چشمانداز فاصله بگیریم، اتفاقا در اطراف حافظ شاعران بزرگی هستن که حافظ از اونها وام گرفته. خواجو کرمانی، سلمان صابوجی، بسیاری از شاعران دوره عراقی، از خود سعدی چقدر وام گرفته و گفتگوهایی در واقع در لحظه یا برون از لحظه، یعنی با حتی شاعران پیش از خودش گفتگوهایی با اونها داشته و نشون میده که حافظ به یک باره مثلا از یک خلایی شعرش بر نیومده.
بسیار عالی. اصلا
هم در تعامل و گفتگو
اصلا منافات نداشت با نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم. جناب استاد بنی هاشمی عزیز، ببین دانایی‌های ما وقتی مورد پذیرش ما قرار می‌گیرن، جزء شخصیت ما میشن. یک سطر از سعدی، یک سطر از نظامی وقتی کاملا مورد پذیرش حافظ واقع شده، طبیعیه که حافظ نرفته تحقیق کنه، مرجعی پیدا کنه برای اینکه این مصرعشو از کجا برداره. این مصرع به جان حافظ نشسته، حالا دیگه مال خود شده، یعنی جزء ناخودآگاه حافظه. لحظه سرودن میاد وسط عبارات خود حافظ. داریم از همه شاعران، چون اهل مطالعه بوده، مطالعه هم صرفا برای که یه روزی بهش ارجاع بده نمیخونده، یا توی یک جلسه دفاع کنه از نظریاتش نمیخونده، لذت میبرده، شعر میخونده. من فکر میکنم اینا همه اینها میگنجه در همون موضوعی که در لحظه سرودن نمیخوایم، اما جزء وجود ما شده اون موضوع. حالا ممکنه یه بحث فلسفی باشد که بهش باور داریم، ممکن اطلاعات نجوم ما باشد که بهش باور داریم، یا هر چیز دیگری. شما نظرتون چیه؟
بله، من فکر میکنم نظر هر دو بزرگوار تقریبا دقیقا از یک موضع برخواسته است و اختلاف بر سر انتخاب الفاظ، یعنی وقتی ما لفظ شهود رو به کار میبریم یا لفظ وحی و الهام رو به کار میبریم، یک امر ماورایی تلقی میشه که اون موقع اگر که شما منظورتون این می بود که اون امر ماورایی سبب سرایش شعر میشه، اون موقع نظر جناب وحیدزاده مخالف نظر شما می بود. بله. ولی مقصود شما از اون شهود احتمالاً همون ناخودآگاه و اون داشته هایی بله. که در لحظه زندگی شاعر و اون تجربه زیسته شاعره، که دقیقاً گمان میکنم از این منظر تقریبا هر دو بزرگوار یک نظر رو میفرمایید. و از این بابت من این نکته رو هم اضافه بکنم که تحقیقات جدید علمی، مثلا عصب شناسی زبان، دست کم به ما نشان میده که حتی برخی از فرایندهای ذهنی که پیش از اینکه ما متوجهش بشیم و تصمیمی بگیریم یا استدلالی کنیم یا منطقا اون روش رسیدن بهش رو دنبال بکنیم، پیش از اون در ذهن ما شکل میگیره و بعد که به نتیجه میرسه ما متوجهش میشیم، اون متوجه شدنه رو به حساب کشف میذاریم. مثلا از طریق اون اسکنهای مغزی روند تداعی ها رو با تحقیقات N400 که بررسی کردن متوجه این موضوع شدن که برخی از تصمیمات ما گمان میکنیم که مختار و کاملا مصمم برنامه داشتیم که مثلا فلان کار رو انجام بدیم، در صورتی که اون اسکن مغزی نشون میده که فرایندش پیش از این که ما اون تصمیم رو بگیریم در ذهن ما صورت گرفته. یعنی اون اختیار ما، اون انتخاب ما حاصل اون فرایند مغزی.
ما در واقع داریم توجیهش میکنیم الان.
بله دقیقاً. حالا من گفتم اگر کاملا فیزیکی، کاملا زیست شناسانه با این موضوع مواجه بشیم، فرایندهای مغزی که سبب میشه حالا همه محصولات زبان که ادبیات هم جزءشه ایجاد بشه، حالا بخشیش رو ما این تصمیم، این مختار بودن، این اختیار رو درش دخیل هستیم و این فرایندها رو پیش از این که رخ بده داریم هدایت میکنیم، برخی بعد از این که اون جریان، اون زنجیره اتصالات و اون شبکه های تداعی شکل میگیره و یک باره یک تصویر، یک مضمون، یک زنجیره دالها شکل میگیره و بعد تازه باش مواجه میشیم و گمان میکنیم که کشفی رخ داده یا گمان میکنیم الهام شده یا هدیه خدایان بوده اون مصرع، و برخی هم این گونه شکل میگیره. و حالا ما اگر که کاملا از اون منظر به این قضیه نگاه کنیم، هر دو ماهیت یکسان دارن، یعنی چه اونی که ما تصور میکنیم به ما الهام شده و چه اونی که نشستیم و تلاش کردیم و ایجادش کردیم.
اما یک منظومه فکری، عاطفی و روانی هست که یک متن رو در یک نفر هست و این متن رو ایجاد میکنه که ما اون رو در مکتب، در واقع مکاتب نامگذاری میکنیم و طبقه بندی میکنیم دیگه.
ما سعی میکنیم تو مکتب اینو شناسایی بکنیم. بله. یعنی این شرایط برای همه هست و من بر اساس اون شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی که دارم، یعنی اگه من تو این دوره زندگی بکنم متأثر از موقعیتی که الان هست، ارتباطاتی که الان با اطرافیانم دارم، به یه خروجی میرسم، چنان که آیه بنی هاشمی توضیح دادن، به یه خروجی میرسم، ممکنه توی موقعیت دیگه ای، شاید توی شرایط سنی یا جغرافیایی فرهنگی دیگه، ممکنه به یه خروجی دیگه ای برسم. مکتب شناسی یا کسایی که کار نقد و نظر میکنن سعی میکنن همینا رو شناسایی بکنن.
درسته.
با بررسی بسامدها، یعنی عناصر تکرار شونده، با ویژگی هایی که داره یک هویتی، یک شخصیتی توی اون اثر از خودش بروز میده، با شناسایی اینها سعی میکنن ویژگی های سبک شناختی یک فرد یا یک دوره یا یک مکتبی رو شناسایی، تحلیل و معرفی بکنن و شناخته بیشتر.
بسیار خیلی نکته خوبیه. فقط پرسشی که بعضی وقتا جوانترها از ما میکنن تو کلاسای درس یا وقتی ما جوان بودیم از استادامون میکردیم، این که خب بهتر نیست که ادبیات فارسی با توجه به که اقلیم فرهنگیش با زادگاه این مکاتب ادبی که میشناسیم فرق داره، طبیعی است که معیارها، متر و میزانهای خلق اثر ادبی هم در هر دوره با شرایط بومی، با شرایط تاریخی، با شرایط متعددی که داشته فرق داشته، معیارهایی برای خودش داشته باشه. میگفتن چرا ما باید بیاییم مثلا فلان شاعر عهد مثلا صفویه رو یا عهد سلجوقی رو با عنوانهایی که ادبیات غرب طبقه بندی کرده نامگذاری کنه؟ خب بیایم از معیارهایی که خود ایران در این تاریخ داشته، از روی تذکره ها، از روی اظهار نظرها، از روی مقدمه بعضی از آثار، از روی استقبال عمومی که در اون دوره از آثار می شده، یا نگاهی که دربار ویژه‌ای به این آثار داشته، خودمون طبقه بندی خاصی بکنیم و قفسهای کتابخونمون رو بر معیارهای اندازه‌های اثر ادبی خودمون.
من از آقای بنی هاشمی اجازه بگیرم یه توضیح کوچیک بدم، بعد دیگه ایشون بحث منو کامل بکنن. این
دیگه اگه بذاره این صحبت کنه وقت شما دیگه از بین میره. بفرمایید.
خب میخواد آقای بنی هاشمی اجازه بدید؟
نه نه، شما بگید، وقت اونقدر میگیریم از دوستان که شما حرفتون رو کامل بگید.
من یه خیلی توضیح مختصر بدم و بعدم اینم اشاره کنم که تقریبا توی گفتگوهای قبلی به این پاسخ داده شد. خیلی از اینها، خیلی از این مکتب‌ها و سبک‌ها به نوعی برای منتقد و برای نظریه پرداز به مثابه ابزارهایی، به مثابه وسایلی که با شناخت بهتری و با شیوه بهتری بتونه بشناسه، ولی هیچ وقت نمیتونه کاملاً جوابگو باشه. به عنوان مثال همین مثال بزنم، موضوع روشنه. مثلا وقتی ما میگیم سبک دوره خراسانی ناتورالیستیه، این اشتباهه، چون ناتورالیسم یه مکتب فکریه که یه پیشینه‌ای داره. یعنی این از این جنبه، از این جنبه سوال شاگردان شما درسته و بعد پاسخ به اون شاگردان بدیم که بله نمیشه این کارو کرد. از این جنبه وقتی میگیم ناتورالیسم یه پیشینه‌ای داره، یه جهانشناسی پشتش هست و به یه تکنیکایی رسیده، اما اگه بگیم سبک دوره مثلا خراسانی از این جنبه مثلا داره یه بیان ناتورالیستی داره، در واقع تشبیه میشه، جزء مثل قواعد تشبیهه، تشبیه میجوییم به اون مکتب واسه که اونو بیشتر توضیح بدیم، داریم از همین ابزار استفاده میکنیم.
خب فرق ناتورالیسم با مثلا رئالیسم در همون مبانی فکریه که پشت ناتورالیسم قرار گرفته. دیگه
اگه بگیم اینو میخوام اینو توضیح بدم، اگه بگیم ناتورالیسم یعنی کل مکتب رو بخوایم اطلاق کنیم بر اون دوره، این اشتباهه، چون مثلا اون توی فضای فلسفی تاریخی دیگه ای خلق شده. اما اگه بگیم ناتورالیستی یه جوری که داریم توصیفش میکنیم، من به نظرم میسه میتونیم از این ابزار استفاده کنیم.
منصوب به ناتورالیسم.
آره، یه جوری داریم سهل تسهیل میکنیم. آره، داریم مسامحتا داریم میگیم از این میتونیم استفاده کنیم برای
بحثات برای ادبیات ما، چون با معیار ادبی ما طبقه بندی نشده، طبقه بندی دقیقی نمیتونه
باشه. از این جهت درست.
چون ممکنه غرب بتونه طبقه بندی دقیق بکنه، چون مکاتب ادبیشون بر مبنای فلسفه‌ای، بر مبنای تفکری، پارادایمی که در اونجا شکل گرفته پدید آمده.
درسترش اینه که ما همون سبک، یعنی سبک دوره خراسانی رو بیایم تعریف بکنیم، بگیم این سبک خراسانیه که این ویژگی ها رو داره، ویژگی الف به جیم دال، بتونیم بگیم ناتورالیستیان یکی از زیر مؤلفه هاشه. ولی نمیتونه
یا اشتراکی با این مکتب ادبی شناخته شده داره.
حالا این شما بفرمایید.
من از این منظر این نکته رو اضافه بکنم که هر کدوم از این مکاتب با توضیحاتی که در باب نظام زیباشناسانه آثار خودشون دادن، یه عینک در اختیار مخاطبان قرار دادن که با این عینک به اثر ما نگاه کنید.
دقیقاً همین
رو خواستم. مثلا اگر که ما بیایم آثار مثلا ادگار آلن پو یا مثلا همین آندره برتون که به عنوان شاعر سورئال در نظر میگیریمشون با دید مثلا ایماژیستی به سراغشون بره، کاملا در مسیر غلطی داره قدم برمیداره، چون که اون اساسا با اون معیارها، با اون مترها، با اون نظام زیباشناسی شعر نسروده. اما نمیتونیم اون شخص رو منع کنیم از این نوع نگاه، یعنی نقد مجازه که به هر طریقی، به هر شکلی هر اثری رو تفسیر و توجیه کنه و با هر معیاری بسنجه، البته با روش و مشخص و با پیش‌فرض‌های مشخصی که تعیین می‌کنه.
دقیقاً مثل این که یک نفر یک اثر رو اثر توصیفی رئال یا ناتورال بدونه، مثلا به شکل شوخ طبعانه مثلا اخوان زمستان خودش رو اثر توصیفی قلم داد می‌کرد، یا مثلا یک نفر کاملا سمبولیک ببینه اثر رو. در آثار سهراب سپهری خیلی این مسئله پیچیده‌تره، چون بسیار دوست دارن مثل همه متون درجه یک سهراب سپهری رو تفسیر کنن و نمادین بگیرن، در حالی که خب سهراب خیلی به طبیعت گرایش کاملا ساده توصیف گرایانه داشت، که البته خب عاطفه پشتش هست، که ضمن اینکه در این طبقه کلی همه اشعار فارسی رمانتیکن
به معنای
بله، از یک معنا همشون رمانتیک.
موضوع همون زاویه دیده است، یعنی که زاویه دید رو مشخص بکنیم مثلا خیلی از این بحثا
میشد ما طبقه بندی خودمون رو بکنیم، قفسه های خودمون رو ببندیم، کتابمون رو تو قفسه های خودمون بذاریم.
به خصوص که این دسته بندی هایی که الان ما داریم واقعا کلی و خیلی خیلی با تساهل و تسامح، که یک تصور بفرمایید بازه زمانی خیلی وسیع با یه بازه مکانی خیلی وسیع در مثلا سبک ها و شیوه ها و ترس های متعدد رو یک باره یک عنوان روش میگذاریم و تمام اون اختلاف ها و اون تفاوت ها رو یک باره مجبوریم نادیده بگیریم و اون تنوع سبکی، تنوع شیوه ای رو نادیده میگیریم و صرفا همین دستبندی های کلی خراسانی عراقی اینا واقعا باید تجدید نظر بشه و دستبندی های دقیق تری رو ارائه بدیم. اما فارغ از اون، این مسئله که فرمودید نگاه به اون ادبیات با هر عینکی، به نظر من هر کس مجاز اون عینک رو ارائه بده، اما مثلا اگر که امیلو ال میاد چند مورد رو مطرح میکنه در مانیفستش که مثلا شعر ما ایماژیسمه و چنین ویژگی هایی داره و این موارد رو باید در نظر داشت در شعر ما، موقعی که ارزش گذاری میخواد بشه دست کم اون عینکی که اون خود اون منتقد، خود اون مانیفست دهنده مطرح کرده باید به چش زد و اون اثر رو سنجید. و حالا جالبه مثلا گاهی مثلا آندربرتون بوفکور صادق هدایت رو هم سورئال میدونه، در صورتی که صادق هدایت خودش قبول نمیکنه این مسئله رو. اینکه حالا قصد شاعر، قصد نویسنده‌ای مثل صادق هدایت یا تصمیمش که آیا اینو سورئال بدونه یا ندونه چقدر مهمه، اینم دوباره جای بحث داره.
اینم یه بحث دیگه بله. بسیار بحث، البته بحث گسترده‌ایه. بحث یه وقتای هر دو عزیز اهل مطالعه و خیلی از هموطنان ما که تو ایران باشن چه خارج از کشور اهل مطالعه هستن و کتاب‌های متعدد تو خونه دارن، به جلد که بعضی کتاب‌ها برخوردی که تو هیچ کدوم از قفسه‌ها جا نمی‌شن. میمونید کجا بذاریش؟ و بعضی از شاعران واقعا یه قواره عجیبی دارن و نمیشه تو قفسه ها، به خاطر اونا هم نمیشه کلا مکتب شناسی و سبک شناسی رو به هم ریخت. سپاسگزارم استاد بنی هاشمی عزیز، استاد وحی‌زاده عزیز، بحث بسیار مفیدی بود، امیدوارم برای شما عزیزان هموطن هم مفید بوده باشه. تا برنامه دیگر از مجموعه ژرفا، خدا.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.